بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در قرار بعدی سه حکم از احکام جنس و فصل رو بیان میکنم. یکیش اون که قبلا هم گفته شد، مکرر این معنا گذشت که جنس و فصل به نحو لا به شرط اعتبار شدن و لذا قابل حمل بر یکدیگرن. ما دو صورت به شرط لا ملاحظه شده. توجه هم بکنید که وقتی میگه ماده و صورت، گاهی مقصود اون ماده و صورت خارجی است، گاهی مقصود ماده و صورت عقلی است. جنس و فصل نحوه ای از ملاحظه اجزای ماهیت است که لا به شرط باشه در ذهن، و ماده و صورت عقلی نحوه دیگری از ملاحظه اجزای ماهیت است که به شرط لا و غیر قابل حمل باشه. این که پس گفتن در تعابیر که جنس و فصل و ماده و صورت متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن، یعنی در موطن ذهن، نه این که جنس و فصل که در ذهن است با ماده و صورت خارجی یکی باشن، این که دو نحوه وجوده. اما اون ماده و صورت خارجی منشأ انتزاع مفهومی است در ذهن ما که این مفهوم اگر به شرط لا لحاظ شد ماده و صورت عقلی است، لا به شرط لحاظ شد جنس و فصل است. این مربوط به مرکبات خارجی که در خارج از این دو جزء سوری و مادی برخوردارند. در مقابل مرکبات خارجی، بساطت خارجی است. یعنی در خارج مرکب از اجزا نیستند، بسیطن. بس ماده و صورت خارجی ندارد، مثل اعراض. به اینا میگیم بساطت. اما مفهومی که از این عرض به ذهن ما میاد بعد از تحلیل و بعد از مقایسه اعراض مختلف، ما بین این اعراض جهات اشتراک و امتیاز میابیم. این جهت اشتراکش را میگیم اون جنس، و به شرط لا لحاظ کنیم میشه ماده عقلی. جهت امتیازش را میگیم فصل، و به شرط لا لحاظ میکنیم میگیم صورت عقلی. اما در خارج دیگه اینها دو جزء که مثل مرکبات ماده و صورت داشته باشن این چنین نیست. این حکم اول. حکم دوم که در منطق خواندید اینجا یادآوری می شود، این که ما دو فصل در مرتبه واحد نداریم هیچگاه. فصل اون حقیقتی است که اختصاصی نوعه و این نوع رو از سایر انواع جدا می کند. معنا نداره که نوع واحد در مرتبه واحد دو تا فصل قریب مثلا داشته باشه، و الا لازمش این است که یک حقیقت دو حقیقت باشه، چون فصل جدا کننده این حقیقت نوع از نوع دیگه است. البته ممکن است ما در مقام شناخت گاهی نتوانیم اون فصل حقیقی رو بشناسیم، میایم نزدیکترین لوازمش رو قرار میدیم، بعد در مقایسه دو تا لازم اشتباه میکنیم، نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم لازم اقرب از دیگری است. مثل که در مورد حیوان وقتی خواستن فصلش رو بشمرن، نمیتونن بفهمن که حساس بودن عقرب است یا حرکت ارادی. لذا میگن حیوان متحرک، حساس متحرک به اراده است. هر دو رو میارن. اینها لوازم اون فصل حقیقیه. پس ما دو فصل حقیقی در مرتبه واحد نداریم. و نکته سوم، دو تعبیر فصل منطقی و فصل حقیقی. قبل از اینکه معنای این دوتا رو در اینجا بگیم، به خاطر بیارید که خود واژه فصل منطقی مشترک لفظی است بین دو تا معنا. در منطق خواندید که این تعبیر فصل منطقی یعنی خود مفهوم فصل، همین که میگیم تعریف میکنیم فصل را، میگیم فصل یعنی اون ذاتی مختص به یک نوع که جدا کننده این نوع از سایر انواع است. این میشه مفهوم فصل منطقی در دانش منطق. اینجا وقتی میگیم فصل منطقی مقصودمون اون معنا نیست، مقصودمون از فصل منطقی نزدیکترین لوازم فصل حقیقی است. فصل حقیقی اونیست که حقیقتا نوع رو از انواع دیگه جدا کرده است. یا برای ما تشخیصش سخته، خیلی دشوار است که ما بتوانیم فصل حقیقی رو بشناسیم. بنابر رأی مشهور اینجوریه، اگر حرف ملا صدرا رو گرفتیم، ملا صدرا میگه که فصل حقیقی و صورت حقیقی نحوه وجود شیه، اون چیزی که حقیقتاً این شی رو از سایر اشیاء و انواع جدا کرده است، اون نحوه خاص وجودش و فعلیت خاصشه. پس حقیقت فصل حقیقی و صورت برمیگرده به وجود. وجود هم هیچگاه مبدل به صورت ذهنی نمی شود. پس مسئله بنابر این سخن بالاتر از حرف مشهور فلاسفه است. فلاسفه می گفتن شناخت فصل حقیقی در غایت دشواری است. بنابر حرف مولستر را اصولا شناخت فصل حقیقی ممکن نیست، چون نحوه وجوده، نحوه وجودم به ذهن میاد، مگر اینکه شما با مفاهیمی حکایت از خصوصیات اون بکنید و الا خودش مبدل به ذهن و معنای ذهنی نمی شود. در هر صورت پس شناخت فصل حقیقی و حصولش در ذهن یا در غایت سختی است یا امکان ناپذیر است. پس ما در مقام شناخت اشیا چه باید بکنیم؟ باید بیاییم نزدیکترین لوازم اونها را، خاصترین لوازم فصل حقیقی رو در مقام تعریف بیاریم. وقتی حقیقت فصل برامون قابل دسترسی نبود، لوازمی رو بیاریم که از طریق اون لوازم جدا کنیم شی رو از سایر اشیا. این اقرب لوازم میشه فصل منطقی در مقابل فصل حقیقی که اون نحوه وجود شی است. این حاصل سه حکمی که اینجا فرمود و نکات جزئی که در متن میگه. قررون فی بعض احکام اجزاء الماهیه جنسون و فصلون لا به شرطن هملا. جنس و فصل لا به شرط حمل میشوند. هم میکید مبتدا خبر بخونید، هم صفت برای جنس و فصل که جمله بعدیش خبرش باشه. فمادتون یعنی مادتون و صورتون ازا اخزا به شرط لا. همین جنس و فصل اون ماد و صورت عقلی هن اگر به شرط لا اخذ بشون. فلم یهمل اهداهما علال اخرا، بس قابل هم نیست. و فیه اشارتون الا ان کلن منها تینه مع کلن منها زینه. این دوتا یعنی ماد و صورت با اون دوتای دیگه جنس و فصل متحدون ذاتن مختلفون اعتبارن. و اما تفاوت بین مرکب عقلی، مرکب خارجی و بسیط خارجی. فل جسم تانه، تانه یعنی ماده و صورت، خارجیتانه. در جسم این دوتا که ماده و صورت باشن خارجی هم هستن، ما به ازای خارجی دارن. ولذا کانت الاجسام مرکبات خارجیتن. و تانه فی اعراض الجسم عقلیتانه، ولی این ماده و صورت در اعراض عقلی است، یعنی در خارج دیگه عرض مرکب از ماده و صورت نیست. فانهما فی فیها نفس و جنسها و فصلها مأخوذین به شرط لاف العقل و لیستا مادتن و صورتن خارجیتین. این ماده و صورت در اعراض خود همون جنس و فصلشن، در حالی که به شرط لا اخذ شدن در اعتبار عقلی و دیگه ماده و صورت خارجی ندارد، و لذا کانت اعراض بساط خارجیه. کما قلنا از ما به شرکت و اعنی جنس ها فل اعیان و ما به امتیاز ها اعنی فصل ها سیان، یعنی متحدان. اون جهت اشتراکش با جهت امتیازش در خارج یکیه. مثلا شما رنگ را، سفیدی سیاهی را با هم مقایسه کنید، میگیم در رنگ بودن مشترکن، ولی در خارج اینطور نیست که یک چیزی به نام رنگ مطلق باشه بعد یک چیزی بهش اضافه بشه به نام فصل سیاهی یا فصل سفیدی. در خارج اون فصلش، اون که حقیقت رنگه، حقیقت رنگ سیاهیه، همین حقیقت سیاهی حقیقت رنگ هم هست، لذا امکان انفکاک نیست. به خلاف مرکبات که می شود مثلا در انسان جهت جسمیتش از نفسش انفکاک پیدا کنه، ولی نمیتونه رنگ مطلق رو از سیاهی جدا کنی، معنا نمیده. از این حیث میگیم این بسیط در خارج. بفرم خب اگر میخواست حس جدا کنه که مسئله فلسفی نبود، باید عقل درک کنه دیگه. ما عقل درک میکنه که در خارج اینا دو حقیقت متمایزن، نه اینکه در اشاره حسی از هم جداشون کنیم. از ما به شرکه انی جنسها و فل اعیان و ما به امتیازها انی فصلها سیانی، یعنی متحدان. لا کما فی المرکبات الخارجیه لأنهما تؤخذان فیها مادتن و صورتن خارجیتین لکل منهما وجودن علاهدتن. مثل مرکبات نیست، در مرکبات این ماده و صورت به عنوان ماده و صورت خارجی هم هست، هر کدوم وجود خاص خودش داره. بدن موجودیست که تعلق به نفس داره و نفس مرتبط با اوست، اما نه اینکه نفس همون موجودی باشه که بدن است، و لذا انفکاکش قابل تصوره. حکم دوم، ولیس فصلان فی مرتبت واحده و ان یکونا قریبین، دو فصل و یا دو جنس، لا جنسان فی مرتبت واحده و ان لا یکون احد ما جزءا للآخر لواحد من الانواع. پس ما دو فصل نداریم، دو جنس هم که خوب نداریم. بعد در طول هم میشه البته جنس قریب باشه، جنس بعید باشه، فصل قریب باشه، فصل بعید باشه. نعم ربما لا یکون الفصل الحقیقی معلوما فیوزا و اقرب لوازمهی مکانه. گاهی فصل حقیقی شناخته شده نیست، میایم اقرب لوازم رو قرار میدیم، گاهی اقرب لوازم رو نمیدیم کدوم اقرب است، هر دو رو قرار میدیم. وقد یشتبه و اقربیت و لازمین متساویین به نسبت الی، مشتبه میشه مسئله که از این دو لازم کدوم اقربن، بس ما هر دو رو قرار میدیم. فیوزعان معن مکانه، هر دو رو میذاریم در مقام تعریف. فیتوهم انهما فصلان فی مرتبت واحده، ممکن است که گمان کند که الان دو تا فصل شد، که الحساس و المتحرک بالاراده فی الحیوان و لیس کذالک، چون فصل حقیقی اون چیزیست که اقرب لوازمش حساسیت و اقرب لوازمش حرکت ارادی است، ولی ما نمیدیم کدوم یکیش اقرب است. پس اون ملزوم، اون چیزی که دارای این حساسیت و متحرکیت بالاراده است، اون امر واحدی است. حکم سوم، و الفصل منطقیان، این قسم اول، و هو لازم الفصل الحقیقی. مثلا در انسان که گفتن ناطق، اگه مقصود از نطق نطق ظاهری باشد، این یک عرضه. اگه مقصود عرض ظاهری است، کیف مسموعه. اگه مقصود نطق باطنی باشد، اون هم بنابر مشهور یک کیفیت دیگه، علم معقول حاصل میشه، اینم بنابر مشهور بازم کیف نفسانیه. در صورت این کیف نمیتواند مقوم جوهر باشه، چون انسان جوهره. پس فصل یک قسمش منطقی است و هو لازم الفصل الحقیقی، مثل ناطق یا نطق به انسان که فصل حقیقی نیست. از لو اورید النطق الظاهری کان کیف مسموعا لو اورید النطق الباطنی. نطق باطنی یعنی ادراک کلیات. ادراک کلی لزوما به معنای کلی به معنی صدق بر کثیر نیست. بعضی از اون معقولات کلی به معنی صدق بر کثیرن، بعضی از معقولات جزئی هن ولی بازم معقول هن. مثل ادراک حقایق مافوق عالم طبیعت، ادراکی که از خداوند داری، ادراکی از عقل اول داری، اینا در مورد یک امر جزئی و معین است ولی بازم بهش میگیم معقول. پس این غلط مشهوری که رایج شده، خیال میکنن معقول یعنی کلی به معنی صدق بر کثیر، را اشتباه نگیرید، این غلط است. معقول لزوما به معنای کلی صادق بر کثیر نیست. بعضی معقولات اینطوری هن، بعضی هم نه. پس وقتی میگیم کلی، اعم از کلی سعی و کلی مفهومی است. البته بعضی کلیات هم هست معقول نیست، کلی من صدق بر کثیره ولی معقول نیست. قوه واهمه هم میتواند کلی بفهمد ولی کلی که میفهمه همیشه در اثبات به عالم طبیعت و محسوساته. لو اورید النطق الباطنی یعنی درک کلیات، کان کیفن او اضافتن و انفعالن و کلها اعراض لا تقوم الجوهر النوعی ولا تحصل الجوهر الجنسی. این دوتا ناطق رو هر جور بر اساس معنا کنیم میشه اعراض، مقوم جوهر نیست، مقسم جنس هم نیست، چون قبلا گفتیم جنس نسبتش با فصل، فصل نسبتش با جنس، اینه که رو تقسیم میکنه دیگه، در بعضی بحث‌ها گذشته بود بهش تحصل میده با تقسیم کردن. حالا ما مثال به ناطق زدیم، مثله از ساحل و ناهق و الحساس و المتحرک و بلیرده و غیرها و غیرها. این یک سؤالی ممکنه پیش بیاد. خب ما الان گفتیم ناطق مقوم نیست، این عرض است. ناطق یا حساس یا متحرک یعنی چی؟ یعنی ذاتون و شیئون لهون ناطقه. شما گفتید ناطق یا نطق عرض است، اینجا الان ذات درش اخذ شده. یکی کسی این سوال به ذهنش بیاد میگیم مفهوم ذات یا شیء در مشتقات اخذ نشده. یک دفعه دیگه هم فکر میکنم این بحث گذشت، توضیح دادیم مشکل در مورد فصوله. سرمنشه این سخن که شریف جرجانی اولین بار گفت این بود که وقتی شما فصل رو میخواید تحلیل کنید میگید ذاتون له مثلا نطق، ناطق رو، همونطور که سایر مشتقات رو میگید ذاتون ثبت له العلم، عالم ذاتون ثبت له العلم است، قادر ذاتون له القدرت است. در فصول هم همینه، ناطق ذاتون له نطق. ناطق چی بود خودش؟ خودش یکی از اجزای انسانه. بعد مجموع جنس و فصل روی هم میشن ذات. یعنی انسان یک ذاتیست که دو جزء داره، یه جزءش ناطقه، یه جزءش همون حیوان جنسی. خود انسان یک ذات است، ناطق جزء این ذاته. بعد ناطق یعنی چی؟ یعنی ذاتون له نطق. خب این ذات کدوم ذاته؟ اگر این ذاتی که الان در تعریف ناطق آوردید خودش همون انسانه، پس یعنی انسان ذاتی است که جزءش خودشه که خودش دارای نطقه. این که معنا نمیده خود ذات انسان جزء ذات خودش باشه. خب یه ذات دیگر است. خب ذات دیگه چیه؟ ذات دیگه دوباره او هم جنس و فصل داره، دوباره همین سخن که در مورد انسانی داره میگه. اصلا مگه معنا میده انسان ذاتش یکی از اجزای یک ذات دیگه باشه؟ در مورد فصول این مشکل پیدا شد. شریف جرجانی آمد از ریشه این مشکل رو حل کند، گفت مشکل از این بلند شده که شما آمدید مشتقات را تحلیل میکنید، میگید ذاتون لهل نطق، لحول علم. خب اصلا مفهوم ذات و مفهوم شی در تعریف مشتق نباید بیاد. فرق علم با عالم که یکی مصدره یکی مشتقه، یا فرق نطق با ناطق که یکی مشتقه یکی مصدره، در اعتبار به شرط لایی و لا به شرطیه و الا فرق دیگه ندارن. شما نمیگید زیدون علمون، با این حملیه نمیتونی درست کنید، باید بگید زیدون عالمون. پس الان فرق علم و عالم اینه که یکی به شرط لاست یکی لا به شرطه، لذا قابل حمله یکی قابل حمل نیست، و الا به لحاظ معنایی فرقی نمی کنن. این حرف رو اگر گفتیم اون مشکل هم حل میشه. مشکل شما در این که در فصل آمدین گفتید یک ذات دیگه باید در جزء ذات انسان باشه و این مسئله پیش آمد، از این بود که ناطق رو تحلیل کردید به ذاتون لهون نطق. اما اگه گفتیم ناطق همون نطق است، یعنی که ذات در رو عکس شده باشه، مفهوم شی و مفهوم ذات در رو عکس نشده است، پس دیگه این مشکل هم حل میشه. این مشکلی بود که اجمالاً حالا پیش آمده بود. و این سخن شریف جرجانی که میگه در مشتقات شی یا همون ذات عکس نشده و معتبر نیست، یه ریشه این چنینی داره. بعد در فلسفه هم به این معنا آمد، اینجا استفاده شد، در اصول هم هست دیگه، در بعضی مواضع بعضی اصولین هم همین نظر دارن. لقد تقرر ان الشيء، یعنی مفهوم شی و ذات، غیر معتبر فی المشتقات، خصوصا در مورد فصل. قسم اول فصل منطقی بود با این توضیح که گفتیم، قسم دیگر فصل اشتقاقی. به فصل حقیقی میگن فصل اشتقاقی، یعنی چیزی که مبدا اشتقاق فصل منطقی است. ایل مشتق من و المحکی و ان، پس میگیم اشتقاقی یعنی از او اشتقاق و انتزاع شده مفهوم فصل منطقی. پس اون نفس ناطقه، اون حقیقت ذات انسان، اون نحوه وجود خاصش میشه منشه انتزاع مفهوم ناطق. که مبدع الفصل المنطقی، اون فصل اشتقاقی میشه مبدع فصل منطقی. و هو الملزوم میشه اون اصل، که کون الانسان ذا نفس ناطقه، این بودن انسان دارای نفس ناطقه، بودن فرس دارای نفس ساحله، یا حیوان ذا نفس حساسه. الان اینجا دوباره ما آمدیم برای که تعبیر بتونیم بکنیم در این زبان، گفتیم فصل اشتقاقی حقیقی یعنی همین که انسان دارای نفس ناطقه است. دوباره کلمه دارا رو زور آوردیم. چرا این آوردیم؟ وقتی میگی دارا یعنی باز یه چیزی است، یک مالک و مملوکیه دیگه، معناش این میشه. میگه اشتباه نکنیم، مقصودم این است که انسان دارای نفس ناطقه است، یعنی انسان یه چیزیه که صاحب اون نفس ناطقه باشه. ما در مقام تعبیر لفظی بخوایم قضیه درست کنیم، مجبوریم یا مشتق سازی کنیم یا از کلمه زو و دارا و صاحب استفاده کنیم، بگیم من دارای نفس ناطقم. ولی در واقع مقصود این است که من یه چیزی هستم غیر از نفس ناطقه، همونطوری که دارای مثلا لباسم دارای نفس ناطقم. ولی اگه بخوام قضیه بسازم، بخوام حرف بزنم، قواعد ادبی و لغوی ما همینطوریه. پس یا باید بگم من ناطقم یا بگم دارای نفس ناطقم، چون خود اون نفس خودش به شرط لاست قابل حمل نیست. در منطق خواندید وقتی میخواید قضیه بسازید، چیزی به چیزی حمل کنید، اگر اون محمول شما، چیزی که میخواید محمول قرارش بدید، قابل حمل نباشد، باید یا مشتق ازش بگیرید یا زو و امثال اینا رو اضافه کنید. لذا اصلا یکی از تقسیمات حمل این بود که یا حمل هوه هوه است یا زو هوه، یا خودش به خودش حمل میشه یا باید زو و امثال اینا بیارید. اینه به خاطر اعتبار حمل است. و اقتهام و زی، این جمله اشاره به همین سواله، و اقتهام و زی فی قولی زا نفسن، قرار گرفتن کلمه زو در این سخنم که گفتم انسان دارای نفس است، این زو رو که اینجا آوردم، للاشارت فی لفظه الال اعتبار لا بشرطی المعتبر فی الفصل لیهمل، این به خاطر اشاره به اون اعتبار لاب شرطی است که اصلا حمل مفادش اینه که باید موضوع محمول نسبت به هم لاب شرط باشن تا هم معنا بده، و الا اگر این بحث لفظی را که بخواد اشاره به این معنا کنه نداشته باشیم، فنفس و نفس المأخوذ لاب شرط فصل حقیقی، خود اون نفس ناطقه خودش که لاب شرط لحاظ شد میشه اون فصل حقیقی. ولی بخوام جمله بیارم، قضیه بیارم، باید یا زو بیارم یا مشتق سازی کنم. لکن اذا اخذت به شرط لا فهی صورتون و جزء خارجیون، و زا این جزء خارجی را بهش میگه فصل حقیقی، ایزن بهش میگیم حقیقت فصل. بحث بعدمون اینی که نسبت فصل حقیقی با اون اجزای دیگری که میاریم چیه؟ این مسئله خیلی مهم است، بسیار مهم است. در مسئله معاد، یکی از ارکان تبیین صحیح معاد و فهم درستش همینه، پس باید خوب متوجه بشی. با اینکه حالا به حسب ظاهر خب یه مسئله است در مورد بحثای ماهیت و فصل و ماده و صورت، ما وقتی که میایم یه نوع را تحلیل میکنیم به اجزایی در مقام تکثیر این نوع واحد، اجزاء متعدد میاریم. انسان حقیقت واحد است ولی به تحلیل عقلی تکثیر میشه به اجزای گوناگون. جوهر رو برش میاری، جسم رو میاری، تا فصلش همه رو میاری. پس یک امر واحد رو تکثیر کردید. در مقام تحلیل ذهنی هم چاره از این نیست، باید همین کار رو بکنیم تا همه خصوصیات و ویژگی های این حقیقت واحد رو بتونیم بشناسیم. اما این تکثیر واحد ما را از یک امر دیگری نباید باز بدارد، و اون توحید کثیره. یعنی این امور متعدد که با تحلیل ذهنی متعددن در وجود با هم جمعن، به وجود واحد موجودن. وقتی به وجود واحد موجودند و حقیقت شی نحوه وجودشه، یا حقیقت شی همون فصل اخیرشه یا صورتشه، هر تعبیری بگی، پس معناش این است که تمام اون ویژگی ها و خصوصیاتی که شما با تحلیل تکثیر کردید، گفتید انسان جوهر است، جسم است، نامی است، معدن است، حساس است، ناطق است، همه این خصوصیات به وجود واحد در همین فصل اخیر و حقیقتش مندرج و منتوی هست. بنابراین اگر بعضی از اون نحوه های مراتب اجناس و فصول گذشته به حسب تبدل نشأه یا تغییر مرتبه او تغییر کرد، در حقیقت فصل او تغییری حاصل نشد. مادامی که فصل اخیر محفوظ باشه، یعنی نوعیت این نوع محفوظه، ولو این که به فرض بعضی از اجناس و فصولش هم عوض بشود. مثلا در انسان ما بگیم انسان جوهر جسمانی، معدنی، نامی، حساس کذا، با قطع رابطه نفس و بدن، معنایی که ما از جسم میشناختیم، معنایی که از صورت معدنی میشناختیم، معنایی که از نمو میشناختیم، اینا همه قطع شده. پس به انسان دیگه اطلاق جسم مادی نمیشود. آیا الان ذاتیاتش به هم خورد؟ پس این انسانی که رابطش با بدن قطع شد دیگه یک حقیقت دیگر شد. این انسان انسان نیست، چون اگه ذاتیات عوض شد حقیقت به هم میخوره دیگه. خب الان جسم مادی ازش سلب میشه، نموی که ما در این عالم میشناسیم، تغذیهی که میشناسیم، همه ازش سلب میشه. پس الان ذاتیاتش عوض شد دیگه، انسان انسان نیست؟ میگیم نه، انسان انسانه، این حقیقت بازم محفوظه. چرا؟ چون تمام اون چه که شما در اون تحلیلتون بهش رسیدید با اجزای تحلیلی این امر واحد رو تکثیر کردید به این اجزا، حقیقت اونها در همین فصل اخیر محفوظه. چون فصل اخیرش محفوظه، در این وجود واحد تمام اون کمالات و خصوصیاتی که شما در جوهر و جسم و معدن و نامی و امثال اینا میخواستید در این مرتبه اخیر به وجود واحدش هست. پس حقیقت محفوظه. انقلاب ذات و انقلاب ماهیت یا تبدل ذات و ماهیت هم پیش نیامده است. از اینجا پس میفهمیم که اون معنایی که ما از جسم و نامی و حساس و امثال اینها اطلاق میکردیم و گمان میکردیم که وقتی میگیم جسم یعنی جسمی که در مرتبه طبیعت فقط، نمویی که در مرتبه طبیعت تغذیه حساس بودن فقط در این مرتبه است، معلوم شد که اون معرفتمون معرفت محدود بود. اینها اجزاء ذاتی انسانن. اگر به معنای عام اینها رو در نظر بگیرید، هیچگاه تغییر در اینها پیش نمیاد. اگر به معنای خاص تغییر در نظر بگیرید، تغییر پیش میاد، ولی حقیقتش در فصل محفوظه. وقتی میگیم جسم، اگه مقصودمون خصوص جسم مادی باشد، تغییر کرده، با مردن عوض شده، یه این جسم مادی نیست. اما اگر جسم رو اعم از جسم مادی و مثالی بگیریم، جسم مثالی رو اعم از مثال برزخی و اخروی بگیرید، خب هیچگاه انسان بدون جسم نبوده. اگر حساس بودن را خصوص حساس بودن از طریق اندامهای بدن مادی بگیرید، این تغییر کرده، دیگه اون حساسیت به اون معنا نیست. اما اگر حساسیت اعم از ادراک جزئی از طریق اندام مادی باشد یا به علم حضوری باشد، تغییر نکرد. سر همه اینا برمیگرده به این که حقیقت انسان به اون فصل اخیرش است و فصل اخیر چون محفوظ است، تمام اون چه که شما تکثیر کردید در این اجزایی که با تحلیل بهش رسیدید به هر کدوم یه خصوصیتی بود، همه اینها در اون فصل اخیر محفوظه. پس مادامی که فصل اخیر باقی است، حقیقت انسان هم باقی است و واقعا هم بر او صدق میکنه که جسمانی است، جوهر است، حساس است، متحرک به اراده است. چون اون معنای عام از جسم و حرکت و احساس و امثال اینها دخیله در این شی. قررن فی ان حقیقتا نو فصله الاخیر و باقی المقومات معتبرن فیه علل ابهام. اون مقومات دیگر به نحو ابهام دخالت دارن، یعنی اصلش باید باشه و این خصوص مثلا جسم مادی و عنصری مدخلیت در حقیقت انسان نداره. اصل جسم که جوهر سبعدی مدخلیت داره، اما اینکه این جوهر سبعدی به نحو وجود مثالی تجردی باشد یا به نحو وجود عنصری مادی، این عنصریت و مادیتش دیگه دخالت نداره. ولی جوهر بود، جسم بودنش چرا؟ جسم اون چیزی که ابعاد داشته باشه، سه جهت طول عرض و عمق داشته باشه، اینو باید داشته باشه، اینو هست. و ذو قوام من الانواع من معان جنسیت و فصلیت غریبت و بقیه و بعیدت بقیه. ذو قوام یعنی متقوم، اون که دارای قوام است که بیان باشه از انواع، یعنی اون انواعی که متقومن. این کل این عبارت ذو قوام من الانواع، یعنی انواعی که متقومن، از چی تقوم یافتن؟ من معان جنسیه و فصلیه قریب و بعید. انواعی که تقوم یافتن از معانی جنسی و فصلی، این انواع باقیان، ای بقی حقیقت و ذالک نو به حاله، حقیقت این انواع باقی است. در چه صورت؟ مادام فصله الاخیر وقیه و حفظه، تا فصل اخیرش هست اونم هست. فالحقیقت تدور معه و هیست مادار، پس حقیقت این نوع همون فصل اخیرشه. لذا گفتن شیعیت و شی به صورته، حقیقت این شی شی بودن این شی به اون صورتشه، این صورت اخیرش. ابن سینا گفت صورت و شی ماهیت و علتی هو بها هو، صورتش این همون ماهیت و ذات و حقیقتش و اصلش. لأن ذل فصل، یعنی ها ذل فصل، چرا این فصل لها تزمنه، یعنی تزمنه لها، یعنی در بر دارد اون معانی را، چون در همین فصل اخیر همون حقایق هست به نحو بسیط‌تر. ای وجود الکل مزمنتون متویگتون فی وجوده، یعنی وجود کل اون معانی که شما آمدید تکثیر کردید، کل اونها مزمن است، یعنی در ضمن همین فصل است، در حقیقتش هست. فالنفس الناطقه التي هي الفصل الاخير في الانسان لما كانت بسيط الحقيقه والبسيط جامع لجميع الكمالات التي وجدت فيما تحته كانت الناطقه مشتمله على وجودات الجوهر والجسم والمعدني والنامي والحساس والمتحرك بالارض بنحو البساطه والوحده. چون نفس ناطقه بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه الله مثل وجود دیگه دارای مراتبه، هر مرتبه اعلا که محیط به مراتب مادونه و کمالات اونها رو داره نسبت به اونها میشه بسیط الحقیقه. به این معنا بسیط الحقیقه است، چون نفس بسیط نسبت به مادون خودش و دربر دارنده مادونشه، پس این ناطقه هم همه اون چه که شما در جوهر و جسم و سایر اجزایش میخوای او دارد. فهوه یعنی این فصل، و این تبدلت زی یعنی هذه المعانی عینا، یعنی اون فصل معین میماند، عینا اون فصل باقی است و معین است اگرچه این معانی عوض بشوند. یعنی انه اصلها المحفوظ، این حقیقت فصل اون اصل محفوظ نو است. و هازیت نو بهی فلا یعبع به زوال هازهی، پس اعتنا نمیشه به زوال این معانی. در واقع این معانی هم تبدل نکردن به شرطی که شما معنی عام رو در نظر بگیرید. من تا میگیم که تبدل پیدا شده چون خاصش رو معمولا ما در نظر میگیریم. ما وقتی میگیم انسان جسم است، همین جسم مادی مد نظرمونه، فهم غالب افراد همینه. فهیه ای کل واحد من المعانی علا ابهامها لا علا الخصوص معتبرتون فی حقیقت نو. اینجا اشاره به اون معنا میکنه، یعنی اون امر عام به نحو عام و به نحو مبهم معتبر در مثلا انسانه. ففل انسان مثلا المعتبر من الجوهر اعم مما من فی المجرد والمادی و من الجسم اعم من الطبیعی الانصری والمثالی و من الحیات اعم من الدنیویه والاخرویه و قص علیه الباقی. هر کدوم از این اجزاء ذات انسان در نظر بگیرید، اینا هیچگاه به اون معنی عام اگه ملاحظه کنید هیچگاه از انسان جدا نشده است، ولی نحوهش فرق میکند. اما اگر کسی ذهنش خاکی است، مقصور به همین عالم است، او از جسم فقط جسم مادی عنصری میفهمد، بعد به معادم که میرسه میشه معاد جسمانی، میگه با همین جسم، یعنی آخرت را ملوث میکند به آلودگی ها به خیال این که میخواد شر رو تحفظ کنه. اینا بهش رو به نجاست میکشن، خودشون نمیفهمن چی دارن میگن. خصون ایل خاص من کل واحد منها من حیث الخصوصیه لو اخذ فی حد نو فهوه که ما یو اخذ فی حد قوسن دائره. اگر خصوص یک مرتبه، مثلا کسی بیاد در تعریف انسان خصوص مرتبه جسم مادی رو بیاره، اشکال نداره کسی اینجوری تعریف کنه، ولی مثل اینه که شما در تعریف قوس بگید یک قطعی از دایره است. خیلی اوقات ما برای تعریف بعضی از امور به یک امر خاص تعریف میکنیم با یک مقصود، اون امر خاص نیست. الان شما قوس رو بخواد تعریف کنید چه تعریف میکنید؟ میگید یک قطعه از دایره، در حالی که همیشه که قوس، نه که همیشه، در قالب موارد حتی اینجوری هست، قوس اصلا اگه جزء دایره باشد که میشه دایره، باید مثل نیم دایره و یا ناقص باشه تا بگیم قوس. ولی شما در مقام تعریف چاره ای ندید بگید قوس قطعه از دایره است، یعنی در واقع دارید به یک مباین تعریفش کردید. که اگه اون مباین رو شما درش فرض قسمت کنید، وقت یک جزءش میشه قوس. خب گاهی وقتا مجبوریم، شما برای قالب انسانها که اصلا تصوری از مجرد مثالی ندارن جسم رو بخواید تعریف کنید، با هم جسم مادی با تعریف کنید، چاره نداری. مشکل اینه که طرف نمیخواد نفسش جنبشی پیدا کنه. او از اول که یک چیزی از جسم فهمید فکر میکنه تا آخر باید همینطوری باشه، دیگه حاضر نیستی من قدم بیاد بالاتر. پس اگر یکی از این خصوصیات و مراتب خاص در حد نوع آمد، این مثل اینه که در حد قوس و تعریف قوس دایره میاد. فیقال القوس قطعه من الدایره و قد سره انه من باب زیادت الحد علی المحدود. حکما تصریح کردن که این موارد از باب زیادت یعنی مغایرت حد و محدوده. گاهی وقتا شما ناچارید حد و تعریف بیارید، ولی بعضی از اجزای اون حد با خود محدود شما متفاوته، جزءش نیست. وقتی میگید تعریف حد قوس یعنی قطعه ای از دایره، دایره که خودش بزرگتر از قوسه، او که جزء قوس قرار نمیگیره. تازه به عکسه، اگه قرار باشه هم جزء باشه، قوس قطعه جزء او میشه. ولی خب شما میاد به چیزی خارج از او تعریفش میکنید چون ناچاری. فالجسم من و نمو فی الانسان قد تبدلا حتی یبلغ بهم التبدل الى ان یسیرا مثالا و معنویا. بنابراین جسم یه مرتبهش در انسان جسم مادی است، ولی تبدل پیدا میکند تا به مرتبه مثالی برسد. نمو تبدل پیدا میکند. ما از نمو در قالب موارد همین نمو جسمانی میفهمیم که اجزای جرمانی زیاد بشود. عقلش که بیشتر شد میفهمد که نمو معنوی هم هست، اینم نموه. فهما و غیرهما علی وجه الخصوصیه لیست ذاتیتا و جزءا. پس امثال این مواردی که گفتیم به نحو خاص که مرتبه خاص باشه، اینا ذاتی نیست. انما الجزء، اون جزء و اون که ذاتیه چیه؟ اون قدر مشترکی است که فی ضمن ای فرد حصلا، حالا در هر مرتبه که باشه اینا دخالت داره و به این معنا هیچگاه ذاتیات قابل سلب نیست. الحمدلله.